بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هذا معنه ربما یلتزم صحت ان یکون الاجازه لعقد الفضولی موجبتن لسیرورت العوض ملچن للفضولی. بعضی وقتا کلمات مکاسب رو باید تصحیح کرد. مکاسب با رسائل مقدار فرق داره. رسائل توسط شاگردان شیخ تصحیح شده نسبی، اما مکاسب تصحیح نشده. به همین خاطر بعضی وقتا نظاممندی کتاب، تأخر و ترتیب فقرات باید تصحیح بشه. اینجا هم هذا معنه انگار جواب دوم میخواد بده. مع اینا رو عکس کن، این جواب ما رو مع با این جوابی کلام میخواییم بدیم. با این جواب دوم نیست. این جواب هست مستقلن به مسئله، اصل مسئله. اصل مسئله ایچ این بود مجاز غیر منشأ و منشأ غیر مجازه، جوابی رو میرزای قمی دادن. چه جواب میرزای قمی این بود که اجازه مبدله، اجازه نقل مستعنفون. جوابی رو شیخ دادن، الان یه جوابی رو یه نفر دیگه میده. یعنی این مربوط به فقره قبل نیست، چه مربوط به این فلانسب و فتفسی باشه. اون صفحه قبل چه خواست یه مشکلی پیش اومده بود جواب بده، نه، این با اصل بحث میخوره. به همین خاطر اینجا باید یه تغییر عبارتی داده میشد. وقت یجاب عن اصل المسئله، اینطوری باید عبارتش می آورد، چه از اصل مسئله، نه از فروعاتی که بعد از جواب ما دادیم. خب این چی اصلا؟ اینو مرحوم کاشف الغطا و صاحب جواهر و شاگردان صاحب کاشف الغطا فرمودن. ببینید، ما البیع لنفسهی، بعضی ها گفتن باطله. البیع لنفسهی رو بعضی ها گفتن باطله. علت بطلانشی بود منشأ غیر مجازه، مجاز غیر منشأ. اینا میگفتن که این فضولی چه چیزی رو میفروشه؟ ماشین طرف رو. برای چه چیزی میفروشه؟ برای خودش. این مالک بیاد اجازه بده او رو چه نمیشه؟ اون انشا کرده برای خودش، این میخواد اجازه بده برای مالک، یعنی غیر برای فضولی چه نمیخواد اجازه بده. پس منشأ غیر مجاز، مجاز غیر منشأ. دو تا جواب تا به حال خوندیم، جواب میرزای قمی، جواب شیخ. کاشف الغطا میگه آخه ما ملتزم میشیم در اینجا، اجر دقت کنید، اجر مالک اجازه بده، اصلا همونه که او انشاء کرده اون تحقق مییابد. یعنی که این مثال عرفیش اینه، پسره رفته ماشین پدر رو فروخته، پولم برداشته، به پدر میگن ماشین تو رو فروختن دیگه، پسرت فروخت، این اجازه میده. میگه شما خیال میکنید اجازه میده یعنی پولو برای خودش برداره، نه، برای پسر اجازه میده. پس هم اجازه فروش میده، هم اجازه اصلا پولو برای خودش برداره. یعنی برای البای الفضولی اجازه میده که بی انگار مالکانه گوده. خب میگه این اجازه لازمش یه حرف دیگری هم هست که انگار اول ماشین رو به او تملیک کرده، گفته ماشین خودت بفروش دیگه، ماشین خودت. اجازه معناش این میشه، میگه بله ما ملتزم بینیم. نظیری هم در فکر داره، مثال میزنه، میگه اینجا اجازه دو کار میکنه، چون طرف دو تا کار انجام داده. چجور طرف دو تا کار انجام داده؟ طرف اول خودشو مالک فرض کرده، بعد فروخته. فضولی غاصب یا اون جاهل معتقد به ملک خودش، فکر میکنه ملک خودشه، میفروشه. پس خودش رو جای مالک قرار داده و فروخته. اون مالک حقیقی هر دو رو اجازه میده، میگه هم جای مالک بودن تو اجازه دادم، هم دیگه بعد از جای مالش بودنش از آن نیازی نیست دیگه دوباره اجازه بدم. اما اون بیان من اجازه به بی، لازمه این بیان من این است تو رو مالش هم جعل کردم، انگار به تو هدیه دادم، انگار به تو تملیک کردم. این اصل بیانه مرحوم کاشف القدس است. خب ممکنه شما بگید این اصلا نظیر داره؟ میگه بله، در فقه شما در تنبیهات و معاتات اینم خونده اید، نظائری داره. من یکی دو تا نظیر رو مثال میزنم. شما خونده اید لا اتق الا فی ملک. اتق باید در کجا باشه؟ در ملک. الان شما به طرف میگید چه اتق عبدک عنی، عبد خودت رو از طرف من آزاد کن. این معناش چیه؟ اگر بخوایم بگیم این میخواد شرعی درست حرف بزنه، یه وقت بگیم این حرفش باطله، دین رو نمیدونه، نمیدونه چه هر بردهی باید در ملک بیاد و آزاد بشه. یه وقت نه، یک فردی که عالم به احکام، این فرد به او میگه اعتق عبدک عنی، میگیم این دلالت اقتضایی هم داره، غیر از این دلالت مطابقی دلالت اقتضایی هم داره. دلالت اقتضایی نسه صحت کلام متوقف برونه، کلام زمانی دروغ نمیشه، صدق پیدا میکنه، اون جمله با این انگار از او دوتا خواهش داره با این عبارتش اعتق عبدک عنی، یعنی ملکنی عبدکم و اعتق وکالتن انی عبدی، اول بردت رو به من تملیک کن بشه برده من، بعد همون بردهی که به من تملیک کرده شد برده من، از طرف من وکالتن آزاد کن. اعتق انی عبدکه یعنی این، و الا لا اتق الا فی ملک، اتق فقط در ملک میشه. پس یک تملیک زمینی داخلش هست، یعنی از اون میخواد بگه چه تملیک زمینی کن، بعد این صحیح بشه مرحله اولش. هم من یک مثال عرفی هم بزنم، برو گوشت بخر، مولا به عبدش گفته. ما اینجا میدونیم که در این محله قصابی نیست، برو گوشت بخر، اذن در سوار شدن به ماشین هم هست، مثلا در یک شهر دیگریست گوشت قصابی، در این روستا نیست، برو گوشت بخر، یعنی برو سوار ماشین شو یک و اونجا از گوشت بخر. اینو چرا؟ این چون در این روستای ما قصابی نیست، چه لازمه عمل به این اینه، روشنه؟ البته اونجا بحث دلالت اقتضایی نیست، لازمه عمل به اونه، مقدمه وجودیه اون امتثال اون امره. اینجا دلالته، میخواد بگید در فقه ما لا اتق الا فی ملک، اگر به من بگه اعتقنی عبدچه، خب من عبد خودم رو نمیتونم از طرف او آزاد کنم، باید عبد رو اول به او تملیک کنم بعد او از طرف او آزاد کنم. پس اعتق انی عبد، این عبدچه رو باید یه مرحله ببرم جلوتر، یه مرحله جلوتر یعنی چه؟ اونو عبد او قرار بدم بعد از طرف او آزاد کنم. خب یا مثال بعدی، به مالی انکم، برو مال من رو بفروش، قرض تو بده، برو این مال من رو بفروش قرض تو بده، به مالی انکم. خب لا بیع الا فی ملک، بیع در ملک میشه. خب چجور مال من رو برو بفروش؟ میگه خب این اذن در فروش مال من اگر بخواد دروغ نشه از بادهاز احکام شرعی، باید اول اذن تملیک کنه مالش را به او، یه مرحله بره جلوتر بره مال او بشه، مالی بشه مال او، بعد بفروشه. پس به مالی انکه از طرف خودت، خب از طرف خودم نمیتونم آخو مال تو رو، ماشین تو رو من بفروشم، یعنی از طرف خودت، یعنی سمن تو بردار، به این معنا برو سمن تو بردار، قرضشو قرض تو بده، یعنی اینو انگار این ماشین رو به تو تملیک کردم، بعد برو بفروش. پس این اجازه اذن ها، اینا مثال اذنن، این اذن ها به معنای تملیک ضمنی هم داخلش هست، تملیک ضمنی بهش میگن. در عبارت آشکارا نیاوردم ملک تو چه هازا لکه، این ماشین مال تو بفروش پولشو بردار، ولی این عبارت من اون رو هم به دلالت اقتضا یدلو. پس بعضی عبارت ها تملیک ضمنی رو هم میرساند اما به دلالت اقتضا. اولش هدیه میکنه بعد میفروشه. خب
قصد شرط،
قصد شرطه یا قصد، و ما نمیتونیم، به علم غیب نداریم که خود این جمله یدلو برون، یعنی اگر جمله در فضای احکام دینی باشه ما میگیم این یدلو، هیچ فرد متکلم اصل این است در مقام قصده، لزومی نداره ما علم غیب داشته باشیم به قصدش، این اصل اوگلایی است که اصالتون قصد بهش میگن. هر متکلمی وقتی حرف میزنه قصد داره حرفاش، پس لوازم حرفاش هم بهش بار میکنیم، مگر قرینه داشته باشیم که نه ایشون نمیدونست. روشنه؟ قصد واقعی شرط نیست، این که در مقام تکلمه از او قصد می. خب این یک، پس با این استدلال میخواد بگه که در اذنها بعضی وقتا تملیک ضمنی هم هست به دلالت اقتضا، میگه در اجازه هم به شرعی زن، این اجازه هم شبیه اون اذنه. وقتی میگه من اجازه دادم فروش تو را، او چجور فروخته بود؟ برای خودش. اجازه دادم فروش تو را، یعنی به تو تملیک کردم و تو هم فروختی برای خودت. خب آقای من گوش کن، فعلا ما حرفای شیخ رو نگفتیم، چه عرفون آقا رو نقد بیان میکنیم، شیخ هم اینو قبول نداره، اما قرار نیست فعلا در تبیین نقد کنیم، این تبیینه. دومین استدلال این آقا اینه که آقا اصلا چی گفته باید در معاوضه باشد؟ در عرف ما میریم بازار، به فروشنده میگیم آقا پول از من، به این هرچی میخواد بهش بده، سمن و من میدم، مسمن به ملک او میره. چی گفته باید معاوضه باشه؟ مبادله باید باشه، نه معاوضه. معاوضه یعنی جا به جایی عوض و معوض جای هم. مبادله یعنی چیه؟ مبادله این مقابل او. لزومی نداره بعدن به کجا برمیگرده ها. متبادل یعنی مجانی نیست. یه وقت من یک چیز رو مجانی به شما میدم، این تملیک مجانیه، اما تملیک به عوزن، به عوزن تملیک میکنم به شما، اما اون عوض رو به خودم منتقل میکنم یا به پسرم بشو به بی ربطی ندارم. آقا من این خونه رو میفروشم، پول رو به پسرم بدید، پول به ملک پسرم. ببینن تملیک به عوزن شد اما معاوضه نشد. اون ماشین از کجا خارج شد؟ پول به اونجا نیومد، اما ماشین در مقابل پول قرار گرفت. میگه چی گفته باید این حرفا باید معاوضه هم بشه، جا به جایی اینها هم بشه؟ نه، در مقابل هم قرار گرفتن کافیه، جا به جایی لازم نیست. در مقابل یعنی چه؟ یعنی این مجانی نیست. ماشین در مقابل پوله، اما این پول به من برمیگرده؟ نه، لزومی نداره، در بی لزومی نداره. ما در عرف هم خیلی وقتا این گونه معاملات رو داریم. آقا به این غذا بده پول من، من با پولم برای تو غذا میخرم، تو ملک مالک غذا میشی، پول از جیب من. یا به این نفر کارت تو میدی، میگه برو برای خودت غذا بخر از پول من، از پول من غذا بخر. مجانی نمیخری غذا، با پول میخری، اما لزومی نداره پول از جیب خودت خارج بشه، غذا به جیب تو وارد بشه. پول از جیب صاحب کارت خارج میشه، غذا به جیب تو میاد. پس چی گفته در ما بی باید اینطور باشه؟ به همین خاطر با این بیان میخواد بگه چه عیبی نداره، اینجا اجازه داد، دقت کنید، اجازه داد برای بایه فضولی بره، جیب بایه فضولی بره. اجازه داد یعنی این بی اجازه داد، بایه فضولی برای خودش عیب نداره. در جواب اول میخواستیم بگیم نه، این جا به جایی شرطه، استدلال میکردیم که این جا به جایی رو اینطوری درست میکنیم که تملیک ضمنی بوده، این مالکه انگار این دزد رو مالک فرض کرده، اصلا اذن داده به او، اجازه داده، یعنی اونو مالک کرده اول، بعد گفته شما با ملک خودت فروخته دیگه. ماشین رو دزدیده بود، فروخته بود، به مالک گفتن ماشین تو دزدیده پسرت و فروخته، جایب نداره، من اجازه دادم. اجازه دادم یعنی چه؟ یعنی مالک ماشین رو به او دادم و ماشین خودش رو فروخته. این جواب اولین بود. جواب دوم این است، نه اصلا من اجازه دادم یا نیبی نداره، ماشین از جیب من بره، پول به جیب او بیاد. چی گفته باید جا به جایی باشه؟ این دوتا استدلال برای نظریه کاش فرقت هست. استاد
چطور ممکنه من فضولی که میام ماشین پدرم رو میفروشم، بعد پدر بیاد بگه بعد از اینکه من معامله رو انجام دادم، میگه باشه این ماشین رو من به تو میفروشم؟
به تو میفروشم؟ نه، به تو تملیک کردم.
تملیک کردم. خب الان شرایط طوریه که این فضولی اومده ماشینی یه بار فروخته، چیزی که در دست مالک جدیده رو پدر داره میگه میفروشم.
هنوز در دست مالک جدید نیست، چه هنوز من اجازه ندادم، در دست او نیست، صحت تعهدیه داره، به او منتقل نشده، چه تا من اجازه ندادم به او منتقل نمیشه، چه روشنه؟ خب این دو
در باید جواب دومون داره، اونجا ما قبول نداریم که مالک و سمن حتما مالک
رو احسنتا همین، به همین خاطر مرحوم کاشف خلقتا میگه اینجا اجازه برای به نفع این دزد. بخونیم جوابهاش، اگر امروز رسیدیم جواب میدم، فعلا حرفای مرحوم کاشف خلقتا شهید نشه، فهمیده بشه چی میخواد بجه، با حرفای شیخ مخلوط نکنیم. هازا این جواب رو اخذ کن و معنه ربما یلتزم. من عرض کردم این ربما یلتزم رو یه عبارت دیگر باید بنویسیم، یعنی مثلا ربما یجاب عن اصل الاشکال. این قبلی جواب اشکال قبلی نیست، اون اصل اشکالی که 3-4 صفحه قبل بود از او جواب داده شده. یلتزم صحت و ان یکون ملتزم به صحت شدن، اما نه صحت برای مالج، صحت برای فضولی. صحت ان یکون اجازه لعقد الفضولی، وقتی ما اجازه میدیم عقد فضولی رو به این نحو صحت اتفاق بیفته، موجبتن لسیرورت العوض ملکن للفضولی، موجب بشه عوض ملک فضولی بشه، معوض از جیب مالک بره عوض بیاد جیب فضولی. روشنه؟ ذکرهو شیخ و مشایخنا، شیخ بزرگ اساتید ما، مرحوم شیخ از کاشف الغطا با احترام یاد میکنه در مکاسب، خودش هم شاگردشه، استادهاش هم شاگردشه. یعنی مرحوم شیخ اومده با اساتیدش در درس کاشف الغطا شرکت کرد، اما اساتیدش شاگردان سابقن، این شاگرد لاحق کاشف الغطا است. به همین خاطر اینجا کاشف الغطا رو این گونه تعبیر میکنه، شیخ و مشایخ اینا. اما در بعضی جاها میگه بعض و اساتذ اینا، بعض الاساتین. مرحوم کاشف الغطا یه کتابی داره به نام شرح قواعد، پاورقی رو نکاه کنید نوشته مخطوط، اما این چاپ شده الان دیگه، باید در تجدید چاپ ها اونو رعایت میکنن. 10 سال اون کتاب چاپ شده، شرح قواعد 2 جلد است، تجارتش 2 جلد است. البته ظاهرا کل قواعد رو نرسیده شرح کنه، طهارت رو و تجارت رو شرح کرده مرحوم کاشف الغطا از قواعد. اونی که چاپ شده الان تجارت. میگه شیخ این مطلب رو مرحوم کاشف الغطا در شرحش بر قواعد نوشته، توضیح داده، و تبعه غیر واحد من اجلاء تلامذته، خیلی از شاگردانش هم تابع این حرف کاشف الغطا شده. از شاگردان مرحوم کاشف الغطا صاحب مفتاح الکرام است، از شاگردان مرحوم کاشف الغطا صاحب جواهره، و یکی هم شیخ انصاریه. این ترتیبش اینطوریه، صاحب مفتاح الکرام شاگرد اسبقه، این صاحب جواهر سابقه، شیخ انصاری بعده. به همین خاطر صاحب جواهر و شیخ انصاری شاگرد مفتاح الکرام هم هستن، چنانچه صاحب شیخ انصاری شاگرد صاحب جواهر هم هست، اما انگار کم درس خونده صاحب جواهر، زیاد به درسش مانوس نشد. خب و ذکر بعضهم فی ذالک وجهین، در این نظریه بعضیا دو تا وجه آوردن، گفتن چرا دو تا جهت داره. 1 ان قضیه بیع مال الغیر عن نفسه و شراء مال الغیر، اینجا مرحوم شیخ انصاری بیع فضولی و شراء فضولی رو با هم بحث میکنه، چون در کلمات قبل بعضی وقتا بیع فضولی بود بعضی وقتا شراء، اینجا دو تا مسئله رو یه جا بحث میکنه، به همین خاطر دو تا اینا یه دونه نیستن. در این حرف شیخ کاشف الغطا،
یعنی اینا
شرح
حرف کاشف
الغطا، بله
حرف خودش نیست،
نه اینا استدلال بر اون حرف کاشف الغطا است، حرف خودش در اگولو هست در صفحه بعد فی کل الوجه نظر، حرف خودش بعدم میاد. ان قضیه بیع مال الغیر عن نفسی، این چه مال غیر رو من از طرف خودم بفروشم، یعنی از طرف خودم بفروشم یعنی چه؟ میخوام سمن رو خودم بردارم، از طرف خودم میخوام سمن رو میخوام، این بیع فضولی لنفسه، و شراء مال الغیر لنفسه، و اینم این چه مال غیر رو میخرم و شراء مال الغیر، دقت کنید ها، خریدن توسط مال الغیر برای خودم، این به مال غیر یعنی به سبب مال غیر میخرم، اون بیل نفسهی بود، این شرال نفسهیه. اینو درست معنا کنید، شراب مال غیر یعنی پولو دزدیدم، اون بی مال غیر یعنی ماشین رو دزدیدم.
شرا در مقابل مال غیر.
بله؟
این غیر رو معنی طرف مقابلش میدونیم، مثلا شرا در مقابل مال غیر.
آقا گوش کن، بعدم دقت کن ببین شیخ چی میگه. خب زعل و زال چل مال لهو زمنن، این معناش این است زمنن اون مال رو برای خودش جعل کرده. آقای دزد چجور میتونه بفروش آخه مال غیر رو؟ یا دزد چجور میتونه مال با مال بخره با پول غیر؟ خودش رو در جای چی قرار میده؟ مال جعلو زال چلمال لهو زمنن، این مال رو برای خودش زمنن قرار میده دیگه. وقتی رفته در بازار ماشین غیر رو میفروشه، یعنی انگار ماشین خودشه میفروشه، یا وقتی رفته بازار با پول غیر میخواد بخره، انگار پول خودشه میخواد بخره. زال و زال چلمال لهو، برای خودش. حتی خب میگه پس این آدمی که این کارو میکنه اول خودش رو مالک میکنه بعد میخره یا میفروشه، چه بیع فضولی چه شرای فضولی این کارو میکنه. خب پس اگر این بیع یا شرا صحیح باشه، باید بیاد بگیم که یک آن قبل از فروختن مالک شده. دقت کنید، یک آن قبل از فروختن این سمن رو مالک شد، یک آن قبل از فروختن اون ماشین رو مالک شد. حتی انه علی فرض صحت زال چل بی، بر فرض این بی صحیح باشه، او شرا یا این شرا صحیح باشه. آقا دقت کن ببین، بی او شرا یعنی دو تا چیز. خب تملکهو قبل آن انتقالی الى غیره، این مال غیر رو مالک میشه قبل از این که به غیر منتقل کنه. آقا اگر این بی صحیح باشه، این شرا صحیح باشه، یعنی من این پول چه دزدیدم، قبل از آنی که به دیگری منتقل بکنم، قبل از اون آن اول خودم این پول رو مالک شدم بعد به دیگری منتقل کردم. تملکهو هو برمیگرده به مال الغیر، این مال الغیر رو مالک میشه قبل از آن انتقال به غیر. لیکون انتقاله الی ان ملکی، تا انتقالش به اون غیر از ملک خودش باشه. سمن در ملک خودش به دیگری منتقل میکنه، در شرای فضولی، در بیع فضولی همون مسمن در ملک خودش به دیگری منتقل میکنه. خب این نظیر داره، میخواد بگه اجازه این کارو میکنه ها، اجازه این کارو میکنه. نظیر در فکر داره، میگه بله نظیر ما اذا قال اعتق عبدک عنی، اینجا یعنی بهش میخوام بگم که اول ملکنی ثم اعتق، یا قال بی مالی انجم، دقت کنید برو مال منو بفروش از طرف خودت، پسرت بدهکاره، میگه برو ماشین منو بفروش پولشو بردار. یعنی چه ماشین منو بفروش پولشو بردار؟ یعنی ماشین رو به تو تملیک کردم بفروش، به این معناست. او اشتر لچه به مالی چزا، با این پولهای من برو برای خودت یک ماشین بخر. دقت کنید، برو با این پولهای من غذا بخر برای خودت با این کارت من. فهوه این ضمیر هوه برمیگرده به این زعل، این زعل که خودش رو نسبت به این مال خودش رو مالک میدونه. تملیکون ضمنیون حاصلون به بیعهی او شرا، این در حقیقت تملیک ضمنیست. این تملیک ضمنی از کجا اومده؟ مال غیر فروشی یا مال غیر با مال غیر خریدن؟ این تملیک ضمنی اومده، یعنی من اگر اجازه بدم انگار به او تملیک زمینی دادم در مال غیر فروشی، یعنی او رو مالک کردم، از مال غیر بودن خارج کردم، چه بیعش صحیح شده شرایش صحیح شده. و نقول و فلمقام ایزن همینطور، ازا اجاز المالک سهل بیع و شرا، وقتی مالک اجازه بده بیع صحیح میشه یا شرا صحیح میشه، یعنی بیع فضولی صحیح میشه یا شرای فضولی. اینجا چه اتفاق میفته؟ میگه صحته، صحتش تتضمن انتقال او الیهین البیع و شرا. صحت این اجازه، یعنی این اجازه بیع رو صحیح میکنه، معناش چیه؟ ببخشید، صحت او برمیگرده صحت البرا بیع و شرا، اینطوری صحت احدهما تتضمن انتقاله الی، متضمن در ضمنش اینو داره که این مال غیر به او منتقل شده حین فروش یا حین خرید. فکما ان الاجازه المذکوره تصحح البيع او الشراء، این اجازه، پس آقاین من این اجازه دو کار میکنه، همون بیع و شراء رو تصحیح میکنه، همون جعل او رو تصحیح میکنه. او خودش رو مالک کرد فروخت، منم گفتم عیبی نداره تو مالک بفروش. خب تو مالک یعنی چه؟ یعنی در ضمن این عجز طلبی گفتم چه انگار تو رو هم مالک کردم. میگه فکما ان الاجازه المذکوره تصحح البيع و الشراء، این اجازه تصحیح بیع و شراء میکنه. کذالک تقضی، همین اجازه حکم میکنه. البته این تقضی به دلالت الاقتضا، دقت کنید، این تقضی عبارت فنیه، این تقضی به معنای حکم میکنه نیست، تدل به دلالت الاقتضا. همینطور این اجازه دلالت میکند به دلالت اقتضا به حصول الانتقال، به اینکه انتقالم حاصل شده. چون اگر انتقال حاصل نمیشد که این فضولی نمیتونست بفروشه، این فضولی نمیتونست بخره. الذی یتضمنه البیع الصحیح، چون بیع صحیح متضمن انتقاله، لا بیع الا فی ملک. فتلک الاجازه اللاهقه، این اجازه لاهقه قائمتا مقام الاذن السابق. انگار ببینید شما در اذنهای سابق چجور گفتید، به طرف پول دادید، گفتید برو با پول من ماشین برای خودت بخر، اونجا چه حرفی میزدید؟ میگفتید این دوتا معنا داره، یه معنای مطابقی داره ماشین بخر، معنای ضمنی هم داره دلالت اقتضایی، اونم این پولو به تو دادم. میگه اینجا این اجازه قائم مقام اذنه، قاضیتون به تملیکی المبیعه اقتضا میکنه، این قاضیه یعنی به دلالت اقتضا دلالت میکنه، به اینکه به تملیکی المبیعه، این مالک حقیقی اون فضولی رو مبی رو تملیک کرده، لیگ البی فی ملکی، ولا مانعه، ما مانعی برای نمیبینیم. پس استدلال اول این است، الاجازه کل اذن، چجور در اذن ملتزم میشید در اجازه هم همونو ملتزم بشید. از ثانی اینا رو خونده ایم، ما فوری میخونم، لا دلیل، اینم گفتیم آقا هیچ دلیلی نداره ما بیاییم بگیم که باید معاوضه حقیقی باشه، تو از پول من بخر، پول از جیب من بره، مبی به تو منتقل بشه. لا این حرف ضد حرف شیخ انصاری است، شیخ انصاری معاوضه رو شرط میدونه، این میگه نه ما دلیلی نداریم. لا دلیل الا اشتراط کون احد الاوزین ملکن للعاقد، هیچ دلیلی نداریم که شرط هست، این برای این شرط دلیلی ندارم که یکی از اوزین باید ملک عاقد باشه، فی انتقال بدلیه الی، تا بدلش به او منتقل بشه. نه، من پول ماشین پدرم میره، پول به جیب من میاد، دقت کنید، من طرف دزد ماشین پدرش رو فروخته دیگه، عیب نداره من اجازه میدم ماشین من بره، پول به جیب او بیاد. در تحلیل اول میگفتیم اول او رو مالک میکنم بعد پول به جیب او میاد، این تحلیل دوم میگه نه، مستقیما پول به جیب او میاد، ماشین رو منو فروخته. منم اجازه دادم. بل یکفی اصلا کفایت میکنه ان یکون معزونم فی بیعه لنفسه او شرائبه، کفایت میکنه معزون باشه، پول منو به ماشین منو بفروشه، پولشو برداره یا با پول من بره غذا بخره، این کفایت میکنه. دیگه شما مسئله رو پیچیده کردید، اول پولو به او میدیم، ملک او میشه میره با ملک خودش غذا میخره، نه با ملک من غذا میخره، با پول من غذا میخره. این عرفی تره ها، حرف کاشه بود تا این جوابش. به هازال نفسش، ببین بخر اینو برای خودت، به هازا ببخشید بفروش، بفروش اینو برای خودت. یعنی چه بفروش اینو برای خودت؟ پدره به پسر میگه برو بفروش اینو برای خودت، یعنی ملک مبی مال من، لاکن پول به تو منتقل بشه، برای خودت بفروش اینه دیگه. او اشتر لچه به هازا، بخر به وسیله این پول من، برای خودت برو غذا بخر. اینجا فلوگاله ملک از سمنه فی صورت لورا، در صورت اولا سمن رو طرف مالک میشه، اما به انتقال المبی ان مالکی للمشتری، مبی از مالکش به مشتری منتقل میشه، ولیچه سمن از مشتری به مالک نمیاد، به این بایع میاد. و کذا ملک المسمنه فی صورت ثانیه، در صورت دومم مسمن رو مالک میشه این طرف، سمن از جیب اون طرف مالک میره. و یتفرع علی، خب این دوتا تحلیل چه فرقی با هم دارن؟ آخر نکته است. اون تحلیل اول با تحلیل دوم فرقش چیه؟ اونجا اول طرف رو مالک میکنیم، بعد میگی این که مالک شدی برو خودت خرید کن. میگه ثمره داره، اگر معامله فسخ بشه با تحلیل اول برمیگرده به اون خود این فضولی، دیگه پول او شد. ببین من گفتم برو غذا بخر، یعنی انگار این پول غذا رو به او تملیک کردم، بعد رفته با پول خودش غذا خریده. اما در این صورت دوم با پول من غذا خریده برای خودش. اما اگر فسخ بشه، در تحلیل اول فسخش معناش این از پول برمیگرده به چی؟ به این فضولی، چون به او مال تملیک کردم، تملیک و بیعه. اما در تحلیل دوم پول بیمعنی کرده به اون مالک اصلی، چون به او تملیکی نکردم، پول از من منتقل میشه مستقیما. و یتفرع علی، متفرع بر این ثانی هست، انه لو اتفق بعد از ذلک فسخ المعاوضه، اگر بعد از این فسخ معاوضه اتفاق بیفته، رجع الملک لا مالکی دون لاقت، به مالکش بر، چون در وسط تملیک نشده، در جواب اول در وسط تملیک شده بود، دیگه ملک خودش رو میفروخت. آقا این ماشین منو برای خودت بفروش. تحلیل اول این بود که ماشینو به تو دادم بعد بفروش. تحلیل دوم این است، نه پول رو برای خودت میاد، ماشین از ملک من میره. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
چون تحلیل اول